بعضی از بزرگان مثل فرزندی که اگر به خاطر مسائلی که پیش میاد از مادرش قهر میکنه، فرار میکنه، دوباره باید به همون دامن مادر برگرده. انسانی هم که از خدا روگردان میشه به دلیل معصیت خدا رو از یاد میبره، در واقع دوباره باید به دامن لطف و رأفت و رحمت خدا برگرده. وامذو فی الذی نهجه لکم و قومو به ما عصبه بکن. دعوت میکنه از افراد به اینکه در مسیر و راهی که خدا تعیین کرده حرکت بکنن و خود رو ضامن این میدونه که اگر این گونه عمل کنن، در منهج و مسیر الهی حرکت بکنن، برای اونها سعادت رو تأمین بکنه. فعلیون ضامنون لفلجکم آجلن ان لم تمنهوه آجلن. علی ضامن هست، ضامن نجات شما، پیروزی و بهره‌وری شما، اگر در دنیا هم نشود در آخرت. این توضیح بود پیرامون بخشی از خطبه اون حضرت که در چند سطر اینجا آمده. اما خطبه 25 یک خطبه حماسی است در تحریک مردم و تشویق اونها به دفع تجاوز متجاوزان، تجاوزگرانی از سپاه معاویه که هر چند وقت یک بار به قلمرو حکومت امیر مؤمنان علیه السلام تعدی می کردند و کشتار می کردند، غارت می کردند و سستی ها و سهلنگاری های هم از سوی مردم و احیانا والیان این شهرها و مناطق انجام می گرفت. به هر حال این خطبه حضرت امیر با بیان دلازردگی هایی که حضرت امیر از این وضع داشت همراه هست و تشویق به اینکه با رشادت و شجاعت در مقابل یورشگرانی که معاویه گسیل میکنه به قلمرو حکومت اون حضرت ایستادگی بکنن. حالا بخشهایی از این رو خدمت شما عرض میکنم.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سوا فکندی همه سایه هما را.
دنیای عجیبی شده، دنیای رنگارنگ و سرگیجه‌آور رسانه‌های امروز. نمایش قصه هایی که گرمی و صمیمیت و پاکی خانواده هامون رو هدف گرفته، مشغول کردن جوونا به حاشیه های بی‌ارزش زندگی و دور کردنشون از اصل مطلب و هزار و یک کارشکنی دیگه، یعنی این که اهل باطل پای جنگ نرمشون سفت و سخت و یک صدا وایستادن، چون از بیداری و حرکت ما وحشت دارن. ادامه صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی رو در منشور امیر دنبال میکنیم.
در متن خطبه هست که اخبار زیادی به اون حضرت رسید، قد تواترت علیه الاخبار، به اینکه سپاه معاویه به شهرهای مختلف استیلا پیدا میکنن. دو عامل اون حضرت که در یمن بودن، اینها میان خدمت حضرت. فقام علل منبر وجرن به تفاقل اصحابه عن الجهاد، با نگرانی و ناراحتی از اینکه یاران حضرت از جهاد سرپیچی میکنن، سستی میکنن و در رأی و فرمان هم با اون حضرت سر سازش ندارن و مخالفت هایی میکنن، خطبه حضرت رو اینچنین نقل کرده که فرمودن ماهی الا الکوفه اقبضها و ابسطها، فقط کوفه در اختیار من مونده که این رو قبض و بسط میکنم، یعنی حاکمیت مطلق من در کوفه هست، جاهای دیگه دستخوش فتنه ها و آشوب هایی است که اون رو میبینید. بعد میفرمان که اون بعت و بصرن قد طلع الیمن، به من خبر رسیده که بصر به یمن آمده و با نیروهایی که آورده اونجا دست به غارتگری میزنه. و انی والله لاظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم باجتماعهم علی باطلهم و تفرقکم عن حقکم. حضرت امیر بیان میکنه که من این چنین فکر میکنم که این گروه بیان جای شما رو بگیرن و بر شما مسلط بشن و اوضاع از دست شما خارج بشه. والله لأظن ان هؤلاء القوم سیدالون منکم، به خدا قسم من این چنین میبینم که این گروه، یعنی دار و دسته معاویه و پیروان باطل، اینها بیان بحث یدالون، یعنی مثلا دولت به دولت، تغییر دولت، جایگزینی قدرت، اونا بیان به جای شما مسلط بر اوضاع بشن. چرا؟ رمز این رو هم حضرت بیان میکنه، به اجتماع هم علا باطل هم و تفرق کم ان حق کم، اونها بر باطلی که دارن و در مسیر باطلی که دارن با هم مجتمع و همدستن و شما در مورد حقی که دارید دچار تفرقه هستید. و به معصیت کم امامکم فی الحق و طاعت هم امامهم فی الباطل، شما از یک امام و پیشوای حقی برخوردار هستید اما نسبت به اون نافرمانی میکنید. اونها امام و پیشوای باطلی دارن و از پیشوای باطل خودشون تبعیت و فرمانبرداری میکنن. و به ادائهم الامانت الی صاحبهم و خیانتکم، اونها با همه ایرادهایی که بهشون داریم امانتدار هستن ولی شما نسبت به امانتهایی که بهتون سپرده میشه خیانت میکنید. و به صلاحهم فی بلادهم و فسادکم، اونها دشمنان ما در بلاد و شهرها و آبادیهای خودشون اهل صلاح و اصلاح هستن ولی شما گرفتار فساد هستید. و بعد حضرت بیان میکنه که به عنوان یک مستاق و نمونه که اگر من شما رو برای چیز بی ارزشی هم امین به شمارم و به شما بسپارم، شما در همون هم خیانت میکنید، دزدی میکنید. بخش پایانی این خطبه در واقع دردنامه پرسوز و گداز و قصه آوری از حضرت امیر علیه السلامه. اللهم انی قد مللتهم و ملونی و سئمتهم و سئمونی، خدایا من از دست اینها ملول و خسته شدم، اینا هم از دست من خسته شدن. فعبدلنی بهم خیرن منهم و عبدلهم بی شرن منی، دیگه نفرینشون میکنه، خدایا مرا از دست اینها بگیر، اینها رو هم از دست من بگیر، به جای اینها، یعنی این قومی که گوش به حرف من نمیکنن، هر روز بهانه جویی دارن برای انجام فرمان، من رو از دست اینها بگیر، بدتر از من رو بر اینها مسلط کن، اینها رو از من بگیر، بهتر از اینها رو که پیامبر و صالحین و شهدا و بهشتیان هست نصیب من بگردون. خدایا دلهای اینها رو آب کن، همون گونه که نمک در آب ذوب میشه. اللهم مث قلوبهم کما یماث الملح فی الماء. و بعد قسم میخوره که دوست داشتم که اما والله لوددت ان لی بكم الف فارس من بنی فراس ابن غنم، دوست داره که نیروهای خودش رو با نیروهای دیگری مبادله کنه، شما به درد نمیخورید، کاش هزار تا از شما رو از مثلا بدم با دیگران عوض بکنم. ثم نزل علیه السلام من المنبر، بعد از بیان تلخ و جانگزای این حرفها که هم تشویق به جهاد توش هست هم گلایه از سستی و اهمال کاری، از منبر فرود آمد. این خطبه از خطبه های بسیار تلخی است که تاریخ و حدیث از اون حضرت برای ما به یادگار گذاشته.
بدعت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار، بدعت کن و بستای کسی را که پیامبر بستود و سنا کرد و بدو داد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد، جز شیر خداوند جهان حیدر کرار،
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
خدایا می ترسم از وقتی که به خودم بیام و ببینم صبح و شبایی که از سر گذروندم لحظه هایی نبودی که ازشون راضی بودی. می ترسم از قدمایی که نشونی آسمون تو هیچ کدومشون دیده نشه. کمکم کن تا روی زمینم بهشت امن سعادتو پیدا کنم. حرفای دریا با دلهای تشنه تمومی نداره. تا یه منشور امیر دیگه، در پناه لطف و نگاه مهربان مولا علی علیه السلام باشید. خدا نگهدار.
این دین خدا را به مثل دایره دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار،
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
آنچه که به اتفاق شنیدیم شرح خطبه نهج البلاغه بود در کلام جناب استاد محدثی در برنامه منشور امیر. اینجا رادیو معارف هست، برنامه پارسایان رو دعوت میکنم بشنوید، سیره و اخلاق علما در کلام حجت الاسلام نجفی نشاد.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. عالم صاحب نفس مرحوم حاج مولا حسین قلی همدانی از شخصیت هایی هستند که هم در حوزه علم و فقاهت و هم در عرصه عرفان و معنویت سرآمد اقران خود هستند. حضرت آیت الله شبیری زنجانی حفظه الله در کتاب جرعه ای از دریا جلد دوم نقل فرمودند. ایشون می‌فرمایند که آقای عاشق جواد جواهری که از منتسبین مرحوم صاحب جواهر بودند، ایشون نقل می‌کردند که ما در نجف عمویی داشتیم که اوضاع مالی خوبی نداشت، در مشکلات و مضیقه به سر می‌برد. این عموی ما در یکی از سفرهایی که قصد داشت به زیارت علی ابن موسی رضا علیه السلام مشرف بشه، ما تصمیم گرفتیم که از آقایان نجف بر اساس ارتباطی که آیان با شهرهای مختلف دارن به مناسبت از هر کدام دست خطها و نوشته هایی رو بگیریم و بدیم دست عمو. وقتی که به ایران میرن این رو در مسیر راه به هر شهری که میرسن به عالم صاحب نفوذ اون شهر ارائه بدند و از کمک های اون عالم استفاده کنند. ایشون میفرمودند که ما همینطور پرسجو میکردیم که در هر شهری کدام یک از آیان با افراد صاحب نفوذ اون شهر ارتباط دارن و توصیه هایی رو از آیان نجف میگرفتیم. سوال کردیم که در همدان چه کسی صاحب نفوذ است؟ گفتند که شخصی است به نام امیر افخم. این از افرادی است هم با دستگاه قاجار مرتبطه و هم بسیار متموله و دارای نفوذ بی‌نظیری در شهر همدان هست. اگر بتونید توصیه‌ای از یکی از آقایان نجف خطاب به امیر افخم بگیرید، خب کار خیلی جلو می‌افته. جناب آقای جواهری نقل می‌کنن، میگن ما رفتیم پلوی مرحوم ملا حسین قلی همدانی به این جهت که ایشون اهل همدان بودن و با امیر افخم که در همدان بود خب همشهری بودن، گفتیم از این جهت یه ارتباطی بگیریم و بتونیم به عمو کمک بکنیم. میگن من رفتم پلوی مرحوم ملا حسین قلی همدانی، این عالم عارف صاحب نفس، نشستم و گفتم که قضیه از این قرار است، شما یه توصیه‌ای به امیر افخم بنویسید که عموی ما رو کمک کنه در این سفر. مرحوم ملا حسین قلی فرموده بودند که امیر افخم از ملوک و سلاطین است و ما جزو رعیت هستیم، ما کاری به ایشون نداریم. آقای جواهری گفته بودند که آقا حالا شما بنویسید، ضرر که نداره، ما این رو میدیم، یا کمک میکنه این بنده خدا یا نمیکنه، به هر حال ضرری متوجه این مسئله نیست. مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی هم نگاه کرده بودن اطراف، دیده بودن یک زبانه سیگاری کنار دستشون هست، یک برگه خیلی بی ارزشی برداشته بودن و روی این برگه چیزی نوشته بودن، لوله کردن و دادن دست آقای جواهری، این رو بدید به عموتون و بده به امیر افخم. آقای جواهری میگه من خیلی ناراحت شدم از این کار ملا حسین قلی همدانی، گفتم این جسارت، اصلا این چه توصیه ایست که ایشون می نویسه، این چه برگه ایست. گرفتم گفتم حالا ضرر نداره، میدیم به عمو، بالاخره یا مفید است و یا مفید نیست، از این جهت مشکلی وجود نداره. آوردم و دادم به عمو. به محض اینکه عموی من نگاه کرد گفت یعنی چه آقا، این چه توصیه است؟ خیلی اوقاتش تلخ شد، گفت اگر من این رو به امیر افخم بدم، او میگه عرب ها هیچ شعور و فهم و آداب معاشرت بلد نیستن و این هم سند این نفهمی اونهاست. خلاصه ایشون میگه من به عمو گفتم حالا ضرر نداره شما اینو با خودت ببر و بده، بالاخره یا در اثر آشنایی و همشهری بودن آخوند ملا حسین قلی کمکی بهت میرسه یا نمیرسه، مهم نیست. خود عموی مرحوم عاشق جواد جواهری نقل میکنه، میگه ما آمدیم، شهری که در مسیر وارد شدیم شهر همدان بود. یادم افتاد که نسبت به فرد صاحب نفوذ این شهر امیر افخم یه توصیه ای من دارم. گفتم که خب بذار این توصیه رو من در بیارم سراغ امیر افخم رو بگیرم. میگه سوال کردم، آدرس گرفتم در یه منطقه بیرون همدان، رفتم و دیدم عجب قصر و تشکیلات و خدم و حشم و بروبیایی در اونجا داره. ایستادم گفتن شما چی میخواید؟ گفتم من یه توصیه ای دارم برای جناب امیر افخم. گفتن باشه همینجا بیست تا ما به جناب امیر افخم خبر بدیم. میگه چند لحظه گذشت، یه مرتبه دیدم یه ولوله ای در جمعیت افتاد. نگاه کردم دیدم خود امیر افخم از انتهای سالن داره یک به یک سلام و احوال پرسی میکنه و جلو میاد. آمدن به من رسیدن و گفتن که شما توصیه ای داری؟ گفتم بله، یه کاغذی است از طرف مولا حسین قلی همدانی، اینو به من داده که خدمت شما بدم. گفت ببینم. میگه کاغذ رو در آوردم، این زبانه سیگار، این کاغذ کم ارزش رو به این امیر افخم دادم. میگه تا این کاغذ رو گرفت هی بوسید و روی چشمش گذاشت و شروع کرد صلوات فرستادن با این کار. بعد هم کاغذ رو باز کرد. خطاب جناب ملا حسین قلی همدانی خیلی عجیبه. میگه در کاغذ نوشته شده بود امیر جند جهنم، برای نجات از آتش جهنم با جناب شیخ مساعدتی به نما، بلکه برای تو تخفیفی در عذاب باشد یا خداوند در حق تو عنایتی کند. خیلی عجیبه این عبارت رو اگر هر کسی بخونه، اگر از زبان ولی خدا نشأت نگرفته باشه برافروخته میشه و تحمل نمی کنه. اما میگه وقتی که امیر افخم این نوشته رو خوندن شروع کردن گریه کردن و یه انقلابی در اون جلسه ایجاد شد. رو کرد به من گفت فلانی، اگر قصد زیارت علی ابن موسر رضا رو نداشتی، از همین جام شرایط بازگشتت به عراق رو من مهیا میکردم. مشکلت چیه؟ گفتم من در عراق منزل ندارم، قرض دارم، مشکلاتی دارم و الانم خرج سفر ندارم. ایشون دستور دادن یک کیسه معتنابه از اشرفی آوردن و گفتند شما این کیسه زر رو با خودت ببر، هم کفاف خرید منزل در عراق را برای تو می کند، هم خرج سفر تو در این مسیر است و هم برای ادای قروض تو کافی است و تأمین می کنه. دو نفر همراه هم با دو اسب همراه من کردند و فرمودند که این دو نفر همراه شما هستند تا به زیارت برید و از اونجا تا نجف شما رو همراهی میکنند و بعد برمیگردند. عجیب است تأثیر کلام اولیاء خدا در افراد. وقتی ولی خدا دست به قلم ببره، دنیا و آخرت شخص رو آباد میکنه. میگه حرکت کردم، رفتم زیارت انجام دادم، در نجف رسیدم. عاشق جواد جواهری میگه ما وقتی که عمو رو دیدیم از سفر برگشته رو مرکب دیدم، گفتم عجب ظاهری به هم زده این عموی ما، لباسهای گران قیمت معتنابه، ظاهر خیلی خوبی داشت. رفتم جلو گفتم عمو چه خبر شده؟ کدوم یکی از این توصیه هایی که ما برات گرفته بودیم انقدر مفید فائده افتاده؟ ایشون از روی اسب سرشو پایین آورد، گفت همون زبانه سیگار آخوند ملا حسین قلی کار من رو حل کرد. جناب آیت الله شبیری زنجانی میفرمودند من این قضیه رو در تهران برای یه عده از رفقا نقل کردم. یکی از اون اشخاص که اسد وجیه الله نام داشت و بعدن این قضیه رو شنیده بود، شب در عالم رویا دیده بود که امیر افخم در یک شرایط بسیار خوبی قرار داره، وضع بسیار خوبی داره. میگه سوال کرده بود از ایشون که با توجه به کارات شما نباید همچی جایگاهی داشته باشی، در اثر چی بود که این شرایط عالی و موقعیت خوب در عالم برزخ نصیب تو شده؟ ایشون جواب داده بود که همون زبانی سیگار آخوند ملا حسین قلی کار من رو درست کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء يا سميع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء فإنك
فإنك فعال لما تشاء.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.
هلم إلى الحج دريا خانرا.
لبيك 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 اللهم لبيك.
ميقات
ميقات.
برنامه میقات یه سری از احکام و مناسک حج همراه با یه سری تجربیاتی که انشالله برای زائران مفید هست و گاهی هم اشاره به برخی از نکات تاریخی و اسرار و معارف حج خواهد داشت.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان گرامی، شنوندگان عزیز رادیو معارف که برنامه میقات رو انتخاب کردید. مباحث این برنامه به بیان احکام مربوط به مناسک و اعمال حج اختصاص داره و استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین فلاساده در استدیو تولید رادیو معارف حضور دارند و زبان ایشون این احکام نورانی رو میشنویم. استاد خدمتون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنیم، ما هم سلام عرض میکنیم خدمت از سالی خوش آمد میگیم به شما و همچنین خسته نباشید به همکارانتون و عرض سلام و ادب و احترام داریم بهشون و همچنین به شنوندگان محترم برنامه. از همه هم تشکر میکنیم و در خدمت شما هستم.
من خیلی ممنون از حضرت عالی. جناب آقای فلاساده، خب بعد از بیان احکام مربوط به عمره تمتع وارد بحث از احکام حج تمتع شدیم. فرمودید حاجی وقتی که اعمال عمره تمتع رو به پایان رسون باید در مکه حضور داشته باشه تا زمان خاص اعمال حج تمتع فرا برسه، محرم بشه از داخل شهر مکه و به وقوفات بره، برگرده به سرزمین منا، اونجا رمی جمرات و قربانی و حلق رو انجام بده و بعد از ظهر روز 12 ذی‌الحجه عازم بشه به شهر مکه معظمه و اعمال و مناسکی که باید انجام بده. میخواییم این قسمت از اعمال و احکامش رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
خواهش میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. من یه مرور اجمالی رو اعمال حج داشته باشم. همچنان که اشاره فرمودید بخش اول اعمال که عمره تمتع هست انجام شد، یعنی در هر زمانی در ماهای حج که حاجیان به مکه میرن اون بخش اول رو انجام میدن و منتظر میمونن تا ایام حج فرا رسد که هشتم ذی‌الحجه مستحب است محرم بشن، اگرچه روز نهم هم باشه شب نهم هم باشه اشکالی نداره، محرم میشن به احرام حج و با این احرام اعمال شروع میشه. اعمال عمره با احرام شروع میشه، اعمال حج هم با احرام شروع میشه. در مکه محرم میشن، روانه عرفات میشن، صحرای عرفات. روز نهم ذی‌الحجه رو از ظهر روز نهم، روز عرفه که روز بسیار مهمی است، عدل شب قدر است و خوشا به حال اونهایی که روز عرفه رو در عرفات هستن، یعنی خلاصه در مکانی که زمان زمان خاصی است، ویژه است، مکانم مکان خاصی است و در روایت داریم اگر کسی وارد عرفات بشود، یعنی با توجه به هر حال و با نیت خالص و شک تو دلش بیاد که آیا من آمرزیده شده ام یا نه، خود همین گناه است. یعنی تردید نباید داشته باشه و طبق روایات زمان و مکانی است که حجت خدا حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرجه الشریف هم در همون مکان حضور دارند در روز عرفه. خب این فاصله ظهر روز عرفه تا مغرب، اذان مغرب رو حجاج در عرفات میمونن با جمعیت، یک راهپیمایی شکوهمندی خلاصه دارن، حرکت میکنن به طرف مشعر الحرام و واقعا هم دیدنی است، گرچه حالا یک جمعیت زیادی هم با اتوبوس و وسایل نقلیه میرن اما جمعیت زیادی پیاده میرن. همون پیاده روها که آدم داره میبینه افراد دارن میرن، خودش یه هیبتی عظمتی داره و اونچه که امروزه در خلاصه اجتماعات سیاسی راهپیمایی میکنن، تظاهرات میکنن، اجتماع میکنن، در برنامه‌های دینی ما نهفته است. جنگ و دعوا با دشمنانه نه با خودی‌ها. خودی‌ها با هم جمع میشن، این قدرت و و عظمت و هیبت مسلمان ها به رخ دشمنان کشیده میشه تو اون اعمال، و اون مسئله براءت هم که به هر حال به تعبیر امام راحل حج بی براءت حج نیست، اصلا تو اعمال حج طراحی شده، ما فراموش کردیم اشاره کنیم. اون نماز طوافی که مستحب بخوانیم، مستحب در رکعت اول بعد از هم سوره توحید بخوانیم، این تولیه.
درست.
و در رکعت دوم سوره کافرون رو بخوانیم و این همون براءت جستن از دشمنان، یعنی تبریه. و باز در نماز طواف که ما طواف به جا آوردیم، دو رکعت نماز طواف میخوام بخونیم، مستحب باز در رکعت اول سوره توحید بخوانیم، در رکعت دوم سوره کافرون رو بخوانیم. حتی در رمی جمرات میفرمان موقعی که سنگ رو به طرف شیطان پرداخت میکنید، یعنی اون نماد شیطانه، به اون ستون یا دیواره سنگی میزنید، موقعی که سنگ رو پرتاب میکنید در اونجا تکبیر بگید. نگاه کنید، تبریش رو، تبری از شیطان و شیاطین رو عملا داریم انجام میدیم و تولیش رو با تکبیر لفظاً داریم انجام میدیم. و همین اجتماعی که مسلمان ها در اون مکان مقدس دارن خودش اجتماع بسیار با عظمتی است. خب از عرفات حرکت میکنن، شب عید قربان مستحب اون ریگ ها، یعنی اون اسلحه هایی که فردا باید با شیطان مبارزه کنن، از مشعر الحرام جمع کنن. گرچه از شهر مکه هم بردارن اشکال نداره، باید از محدوده حرم باشه، یعنی اسلحه ها اسلحه های خاصیه، سنگ های خاصیه.
خب این همه حاجیه حدودا بکنم بالای دو میلیون هم میشن دیگه، درسته؟
دو میلیون گاهی تا سه میلیون هم میرسه.
خب اینها همه باید این سنگ ها رو بزنن، اگه حساب کنیم چند تا سنگ میشه در مجموع؟
اصلا مکه و چیزی نمیشه که، مکه و مشعر نه، همه کوهستان و سنگستان ریگه، همه هر کجا آدم نگاه میکنه هست، مشکلی نداره.
تعداد سنگ هایی که کلا باید بزنن؟
بله کلا نگاه کنید، روز اول 7، روز دوم 21، روز سوم 21، میشه چند تا؟ میشه
42 تا 49 تا.
بله. حالا با از باب احتیاط تعداد زیادتر میدارن که اگه یه سنگی نخورد، چون نخورد دوباره باید بزن.
بله.
صبح روز عید قربان میان به منا و روز عید قربان سه تا کار رو انجام میدن: رمی جمره عقبه، قربانی و حلق یا تقصیر. این اعمال روز عیده. شب 11 در منا میمونن به عنوان بیتوته. روز 11 سه تا جمرات رو سنگ میزنن، شب 12 باز در منا میمونن بیتوته میکنن، و روز 12 هم خدمت شما جمرات رو سنگ میزنن. بعد از این اعمال روز 12 بعد از ظهر حرکت میکنن میان مکه.
درست.
که یک 5 عمل دیگر رو باید انجام بدهن.
بله بسیار خوب،
که معروف به اعمال مکه.
ممنونم. یه فاصله کوتاه میگیریم، بحث رو با استاد ادامه خواهیم داد.
در آن مدهوشی مرز خدا خواهم مرا عاشق کند، عاشق رسوا.
نشان بندگی
شده را عاشقی
کجا هستم؟ چرا آمدم؟ به کجا می روم؟ برای چه می روم؟ و سرانجام من چه می شود؟ حجگزار در گام نخست در میقات که وعدگاه او و خداوند است، باید پاسخ تمام این پرسش ها را بیابد و در صورت رسیدن به پاسخ می تواند با هر سطحی از معرفت و شناختی که به آن دست یافته قدم به مرحله دوم از سفر عرفانی حج بگذارد، لباس دوخته از تن برکند، به رنگ و سبقه الهی آراسته شود و نور لقای حضرت حق با رمز تلبیه در سراسر وجودش پرتو افکند.
اللهم لبیک، اللهم لبیک، اللهم لبیک لا شریک لک اللهم.
از حد جش میپرسن مستطی بودی مکه رفتی نرفتی، چطور رفتی، با کدوم مال رفتی؟ حج خیلی بزرگه، به خانه خدا حضرت آدم رو باید داریم، طواف کرده انبیا، طواف کردن رسول خدا، حضرت امیر، آدم اونجا بره همینجوری کشکی برگرده.
لبیک اللهم لبیک، اللهم لبیک،
بازخوانی اعمال و مناسک حج با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده. میقات رادیو معارف، گروه فقه و اندیشه.